دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی.
اما در این مجله نیمه شب از آمریکا که از نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران حمایت کرد خواهید شنید. اینکه بازیکنان تیم ملی بسکتبال ایران هم از خواندن سرود ملی جمهوری اسلامی خودداری کردند و کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از دستگیری بیش از 10,000 تن در جریان اعتراضات خبر داده. آمریکا از برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره اعتراضات ایران حمایت کرد. پیشتر دو کشور آلمان و ایسلند با ارائه این طرح خواستار تشکیل این نشست شده بودند. در این رابطه گفتگویی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر ساکن فرانسه درباره این نشست.
یک ماه پیش 24 سازمان حقوق بشر، هم سازمان ملی هم سازمان بین المللی، یعنی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که من مسئولش هستم، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، امنستی اینترنشنال و گفتم 24 سازمان درخواست کردیم که باید یک کمیسیون تحقیق بین المللی تشکیل بشه و با توجه به اینکه شورای حقوق بشر که در حال مرجع تصمیم گیرنده است تعطیل بود، دوران کارش نبود، ما درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده کردیم. متاسفانه یک ماه گذشته و خب حالا ما خوشحال هستیم که بالاخره دو کشور چون میدونید در شورای حقوق بشر دولت‌ها عضویت دارن، 46 کشور عضویت دارن، حالا دو کشور درخواست کردن، در حال باید این در نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر این طرح باید تصویب بشه. همین که الان چند کشور موافقت خودشون اعلام کردن و اونها هم عضو شورای حقوق بشر هستن، ما این امید رو داریم که در اجلاس شورا که درست دو هفته دیگه تشکیل میشه این تر به نتیجه برسه و یک هیئت تحقیق بین المللی انتخاب بشن برای رسیدگی درباره جنایات که طی 53-54 روز گذشته توسط حکومت جمهوری اسلامی در ایران صورت گرفت.
در صورت تشکیل چنین کمیته‌ای برای تحقیق چه اتفاقی خواهد افتاد؟
کمیته تحقیق وقتی از طرف شورای حقوق بشر برای رسیدگی و تحقیق درباره یک جنایتی که حتی ممکنه از مصادیق جنایت بین المللی باشه، به نظر حقوقی منه اتفاقایی که ظرف 50 روز گذشته در ایران صورت گرفته از مصادیق جنایت بر ضد بشریت هست، یعنی اینکه مردم رو به گوله بستن، به ویژه اتفاقایی که در زاهدان افتاده. رقم دقیق رو ما نداریم ولی گفته میشه که نزدیک به 80 تا 100 نفر در یک روز با سلاح گرم کشته شدن یا موارد دیگه در تهران، در کردستان، در شهرهای دیگه. مسلمه با توجه به اینکه الان 3 دهه است که جمهوری اسلامی گزارشگری که هر ساله همین شورای حقوق بشر انتخابش رو تجدید میکنه، یعنی آقای جاوید رحمان، اجازه ورود به ایران نمیده. خب مسلمه که الان هم اجازه اینکه این هیئت بره به ایران به اعضای این هیئت نخواهند داد و از همین الان هم وزیر خارجه حکومت ایران حتی بعضی از کشورهای اروپایی تهدید ضمنی کرده که اگه شورای حقوق بشر تشکیل بشه روابط ما بدتر میشه، یعنی اونا همچنان دنبال سوداگری و خریدن دولت‌ها هستند که خب متاسفانه تاکنون هم بارها موفق شدن. ولی دیگه الان با این انقلاب اینترنتی که در دنیا شده، این ویدیوهایی که از ایران میاد، اینها جنبه دلایل عینی داره، یعنی اون چیزی که در حقوق بهش میگن جرم مشهود، یعنی وقتی که در ویدیو دیده میشه که چگونه به روی مردم، حالا اسمش گذاشتن تفنگ ساچمه‌ای ولی این بالاخره اسلحه یرمه، جلوی مردم بی‌دفاع، مردمی که دارن تظاهرات مسالمت‌آمیز میکنن، اینها رو میبندن به گلوله ساچمه‌ای یا چگونه با باتوم حمله میکنن، چگونه نیروهای به اصطلاح لباس شخصیشون به مردم حمله میکنن، که در نتیجه گفتم الان گفته میشه که نزدیک 300 نفر در ایران طی این 50 چند روز کشته شدن و از جمله یه تعدادی کودک.
آقای لهیجی، در بسیار از موارد هم از گلوله‌های جنگی استفاده شده علیه مجرمین.
بله مسلم، منظور من اسلحه یرم به طور کلی بود، یعنی چه گلوله چه تفنگ‌های ساچمه‌ای. بنابراین خیلی مهمه که این کمیسیون شروع کنه به تحقیق، و خب گفتم با اینکه امکان رفتن به ایران و تحقیق هم داده نمیشه، ولی خب نخست اینکه طریق این ویدیوها و از طریق امکاناتی که هستش میشه با خیلی از خانواده‌های کشته شدگان در ایران تماس بگیرن، از اونها اطلاعات بیشتری بگیرن و این نتیجه این تحقیق در بیاد.
قدم بعدی پس از این تحقیقات چه هست؟
نتیجه این تحقیق بتونه مقدمه‌ای باشه برای اینکه پرونده رسیدگی به جنایت بره به دادسرای جنایی بین‌المللی، یعنی جمهوری اسلامی و یه تعداد دیگه از دولت‌های دشمن حقوق بشر. این توهم برایشون به وجود اومده که اگر کنوانسیون مربوط به تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی رو امضا نکردند و بهش ملحق نشدند، بنابراین مسئولیت دائمی دارن. هم چیزی نیست.
آیا تا به حال حاکمان کشورهایی در نتیجه چنین تحقیقاتی متهم به ارتکاب جنایات ضد بشری شدند؟
در گذشته ما دو مورد دیدیم که یکی در مورد سودان و جنایاتی که عمر بشیر رئیس جمهور سودان بهش متهم بود، و یکی در مورد لیبی که در هر مورد بعد از اینکه در حال مسلم شد که جنایاتی که داره اتفاق میفته از مصادیق جنایات بین المللیه، در هر دو مورد پرونده از طریق دادسرای بین المللی رفت به شورای امنیت سازمان ملل و شورای امنیت تصمیم گرفت که این پرونده رسیدگی بشه و به دادگاه جزایی بین المللی رفت. یعنی از طریق شورای امنیت پرونده رفت به دادگاه جزایی بین‌المللی، حتی حکم جلب بشیر صادر شد. الان بشیر در زندانه و امیدوارم یه روزی محاکمه شروع بشه. در مورد قذافی هم اگر قذافی به اون صورت کشته نمی‌شد، مسلم پای قذافی هم به دادگاه جزایی بین‌المللی می‌رسید، همچی که باز در گذشته پای میلوزویچ رئیس جمهوری یوگسلاوی هم به دادگاه جزایی بین‌المللی رسید. بنابراین این توهم برای مسئولان حکومتی ایران به وجود نیاد که نمی‌شود اونها رو به دادگاه جزایی بین‌المللی برد، و تشکیل این کمیسیون تحقیق مقدمه ای است برای اینکه این جنایات بین‌المللی از طریق دادگاه جزایی بین‌المللی در قلمرو و در زمینه رسیدگی قرار بگیره.
نقطه نظرات عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر از فرانسه را میشنوید.
اینجا رادیو فرداست.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از دستگیری بیش از 10,000 تن در جریان اعتراضات فعلی خبر داد. با این وجود این کمیته تا کنون توانسته فقط اسامی بیش از 1,600 تن از بازداشتی ها را ثبت کند. شیوا نظر آهاری، فعال مدنی و عضو این کمیته، به پرسش های روزبه بلهری از رادیو فردا پاسخ داد.
ما این رقم بالای 10,000 نفری که در گزارش سوم کمیته اعلام کردیم بر اساس جمع آوری آمارهای رسمی و نیمه رسمی که طی این مدت توی رسانه ها منتشر شده، به نقل از رئیس قوه قضاییه، به نقل از مثلا فرمانده انتظامی فلان استان، همه اینها در کنار همدیگه قرار گرفته، هرچند که ما میدونیم شمار بازداشت شده ها باز هم بیشتر از اینه، اما ما با کنار هم قرار دادن اینها آمارهای رسمی و غیر رسمی که موجوده از شمار بازداشتی ها در شهرهای مختلف، تونستیم به یک رقم تخمینی بالای 10,000 نفر برسیم. هرچند که باز هم تاکید میکنم ما اعتقاد داریم که تعداد بازداشت شدگان در سراسر ایران از این رقم باز هم بیشتره.
کمیته اعلام کرده که دست کم 2003 پرونده کیفرخواست برای بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در 12 استان صادر شده. آیا از اتهام‌هایی که به بازداشت شدگان وارد شده و اینکه چه تعداد از اونها دادگاهشون برگزار شده اطلاعی در دست دارین و در این دادگاه‌ها آیا بازداشت شدگان تونستن از حقوق خودشون برخوردار باشند، یعنی به وکیل دسترسی داشته باشند؟
ما در مورد اینکه اینها دادگاه‌ها تشکیل شده، چه تعداد دادگاه تشکیل شده تا به حال نه اطلاعاتی نداریم. تقریبا اکثر افراد دستگیر شده و خانواده‌هاشون ترجیح میدن که تمام این پروسه رو در سکوت طی کنند، به دلیل تهدیدهایی که وجود داره و به دلیل نگرانی‌های که دارن از این که اگر خبری بشه، اگر اطلاع رسانی بشه در مورد شرایط نزدیکانش رو، ممکنه که شرایط اونها رو بدتر کنه. بنابراین ما آمار دقیقی در مورد این که چه تعدادی از این کیفرخواست ها منجر به در واقع تشکیل دادگاه شده نداریم. اطلاع داریم که در شهرهای مختلف با توجه به تماس‌های مختلفی که با کمیته گرفته میشه، اطلاع داریم که توی شهرهای مختلف دادگاه‌ها در حال برگزاریه. حالا یک تعدادیش که به عنوان این دادگاه‌های علنی هست که تصاویرش منتشر شده، ولی ما از افراد مختلفی همونطور که گفتم شنیدیم که دادگاه نزدیکانشون در حال برگزاریه، حتی حکم‌های داره صادر میشه از 6 ماه به بالا شنیدیم که داره صادر میشه. عمده اتهاماتی که به این افراد زده میشه تا جایی که ما اطلاع داریم همین اتهامات پرتکراریه که در تمام این سالها روی پرونده‌های سیاسی وجود داشته: اجتماع و تبانی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و در مواردی تبلیغ علیه نظام. بنابراین با این سه اتهام پرتکرار و عمده اکثر افراد دارن مورد محاکمه قرار میگیرن. و نکته‌ای که وجود داره در گزارش کمیته بهش اشاره شده این که ما بسیار نگران روند دادرسی ها هستیم، به این دلیل که افراد در دوران بازپرسی و بازجویی وکیل ندارن و امکان دسترسی به وکیل براشون وجود نداره. یک تبصره جدیدی هم وجود داره، جدید نیست البته، چند سالیه که اومده و الان داره ازش استفاده میشه به شدت، تبصره ماده 48 که تنها یک سری از وکلایی که مورد تایید قوه قضاییه هستن اجازه دارن در پرونده های سیاسی یا امنیتی به قول سیستم ورود کنن. بنابراین وکلای مستقل و وکلای انتخابی افراد اجازه ورود به پرونده ها رو پیدا نکردن. در تهران در مرحله دادسرا به این وکلا به هیچ عنوان اجازه ورود نمیدن در مرحله بازپرسی، اما بعضی از اونها تونستن که در دادگاه های انقلاب مثلا حضور پیدا کنن و اعلام وکالت کنن روی پرونده. در شهرهای دیگه، در شهرستان ها، حتی در دادگاه ها هم، در مرحله دادگاه هم حضور وکلای خارج از این لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه پذیرفته نمیشه. بنابراین یکی از موارد ایراد که در روند دادرسی این افراد وجود داره و خب بسیار هم نگرانی در مورد این وجود داره که اینها به وکیل انتخابی دسترسی ندارن و بر اساس تصاویر و ویدیوهایی هم که از این یکی دوتا دادگاه علنی منتشر شده میبینیم که شکلی که این وکلای حالا تسخیری یا وکلای مورد تایید قوه قضاییه از متهمانی که به اتهامای سنگین مثل محاربه یا فساد فی الارض دارن محاکمه میشن ابدا مناسب نیست و به نظر میرسه که واقعا با این جور پرونده ها آشنایی ندارن و با دفاع از متهمانی در این شرایط آشنایی ندارن.
در گزارش جدید کمیته اشاره شده که شماری از بازداشت شدگان شکنجه شدند. اصولاً وضعیت بازداشت شدگان رو در زندان ها چگونه ارزیابی میکنید؟
ما گزارش های متعددی رو دریافت کردیم در مورد شکنجه و ضرب و شتم زندانیان که این به اشکال مختلف در زندان های مختلف وجود داره. دسترسی به وضعیت واقعی و شرایط واقعی که در زندان ها وجود داره چندان ممکن نیست، برای اینکه حتی بیشتر کسانی که آزاد میشن با قرار وثیقه های سنگین آزاد میشن و یا تعهد میدن، بنابراین نمیتونن که صحبت زیادی در مورد شرایط بازداشتگاه بکنن. اما ما گزارش های متعددی داریم در مورد ضرب و شتم افراد بازداشت شده، شکنجه های مختلف مثل نگهداری توی سلول انفرادی، ضرب و شتم در حین بازجویی و به خصوص در حین بازداشت، خب ما هم در ویدیوها و عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه می‌بینیم، همین که از بسیاری از کسانی که آزاد شدن شنیدیم که بیشتر کسانی که به خصوص توی خیابون دستگیر شدن در حین بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن، اینها با همون شرایط در حالی که نیاز به امکانات درمانی داشتن گاهن تا روزها در زندان نگهداری می‌شدن و هیچ رسیدگی به شرایطشون نمی‌شد. این یکی از موارد نگران کننده است که ما در مورد زندان‌ها و شرایط زندانیان می‌دونیم، یعنی نبود امکانات درمانی مناسب با توجه به حجم خیلی خیلی بالای بازداشت شده‌ها و شرایط رفاهی و نگهداری زندانیان که از تقریبا از بیشتر کسانی که آزاد شدن ما این گزارش ها رو دریافت کردیم که به دلیل حجم بالای دستگیر شده ها فضای استاندارد و کافی در زندان ها وجود نداره، بیشتر این زندانیان کف خواب هستن، جای مناسبی برای خوابیدن و استراحت ندارن. یکی از این زندانیان به خانوادش گفته بودش که من روز هاست که دم توالت روی زمین میخوابم و حتی مثلا در بندهای امنیتی مثل بند 209 که پیش از این همیشه در مورد غذای مثلا این بند گفته میشد که شرایط غذایی خوبه، ما توی این دوره گزارش هایی رو داریم که در مورد حجم خیلی خیلی کم غذا توی بند 209 میگه و اشاره میکنن که بیشتر زندانیان به خاطر اینکه حجم غذا خیلی کمه همیشه گرسنه هستن. خب اینها شرایط کلیه که در حال حاضر در زندان ها وجود داره و کمیته هم این وضعیت رو هشدار دهنده دونسته.
توضیحات شیوا نظر آهاری عضو کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بشنویم آخرین اخبار ورزشی رو از فریبرز غریب.
همراهی نکردن ملی پوشان ایران در رشته های مختلف ورزشی در خواندن سرود جمهوری اسلامی طی دو هفته اخیر کم کم به نماد حمایت ورزشکاران از اعتراضات سراسری مردم و همچنین همدردی با آنان تبدیل شده. حتی بازیکنان تیم والیبال نشسته ایران نیز در فینال مسابقات جهانی در بوسنی از خواندن سرود جمهوری اسلامی امتناع کردند. پیش از این نیز بازیکنان ملی پوش تیم‌های فوتبال ساحلی، واترپولو و بسکتبال در مسابقات جهانی و آسیایی و همچنین بیشتر بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در مسابقه تدارکاتی برابر نیکاراگوئه سرود جمهوری اسلامی را نخواندند و سیمای جمهوری اسلامی نیز پخش زنده مراسم را سانسور کرد. در پی انتشار ویدیوی صحبت‌های پارمیدا قاسمی، دختر کماندار ملی پوش ایران، در مورد برداشتن حجاب اجباریش در روی سکوی قهرمانی در مسابقاتی در تهران، یکی از افراد نزدیک به این رشته ورزشی گفته فشار مسئولان فدراسیون تیر و کمان و همچنین وزارت ورزش به خانواده او باعث انتشار این ویدیو شده است. از تهران خبر آمده حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان طی چند روز گذشته با مدیران حراست این وزارتخانه و همچنین در هماهنگی با مسئولان فدراسیون فوتبال در حال تدارک یک گروه تماشاگر از حراستی ها و بسیجی های ورزش است تا آنها را به عنوان مسئول کارهای فرهنگی هنگام مسابقات جام جهانی به قطر اعزام کند. و حمایت چهره‌های سرشناس ورزش ایران از خیزش سراسری مردم و همدردی با آنان همچنان در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد. علاوه بر علی کریمی، فوتبالیست سرشناس که از ابتدای اعتراضات مردمی هر روز برای مردم پست حمایتی منتشر کرده، یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس، روز گذشته در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی از مسئولان امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی خواسته تا دانشجویان و بازداشت شدگان اخیر را فوراً آزاد کنند. همچنین محمد کسایی پور مربی تیم ملی بسکتبال ایران هم روز شنبه با انتشار یک استوری ضمن حمایت از مردم از سمت خود در تیم ملی جمهوری اسلامی کناره گیری کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بازیکنان تیم ملی بسکتبال ایران هم روز جمعه از همخوانی سرود ملی جمهوری اسلامی خودداری کردند. بشنویم مصاحبه سپیده بهگام از رادیو فردا رو با پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی از اتریش رو در این باره.
اگه برگردیم به اینکه این ماجرا از کجا شروع شد، کجا ورزشکاران تلاش کردن برای اینکه اعتراض خودشون رو به سیاست‌های کشورشون نشون بدن، یه نگاهی بندازیم، برمیگردیم به داستان جورج فلوید که توسط پلیس آمریکا در زمان بازداشت شدن کشته شد و بعد از اون موجی را افتاد در شهرهای آمریکا که ورزشکاران آمریکایی ابتدا در مسابقات کریکت، بسکتبال و همینطور فوتبال برای نشون دادن اعتراض خودشون در لحظه پخش سرود ملی آمریکا زانو می‌زدن و دست راست خودشون رو مشت کرده بالا می‌بردن. پس از اون بودش که این نوع اعتراض در اروپا هم دیده شد کم کم و حالا میبینیم که در ایران این اتفاق افتاده. نخستین رفتار و زمانی که بازیکنان فوتبال ساحلی انجام دادن بسیار شجاعانه به نظر میرسید، به خاطر اینکه یک تابو شکنی بودش در اصلا در ورزش ایران و بی سابقه بود. و بعد از اون واترپولو تکرار کرد، برخی از بازیکنان تیم فوتبال ایران در دیدار دوستانه تکرار کردن و حالا همه بازیکنان بسکتبال شاهدش هستیم. پس به خاطر همین میشه انتظار داشتش که در روزهای آینده هم این ماجرا ادامه پیدا بکنه، در صورتی که تیم‌های ورزشی ایران همچنان قرار باشه که در رقابت‌های بین‌المللی شرکت بکنن.
دیدیم که بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در فینال رقابت‌های جام بین‌قاره‌ای فوتبالی ساحلی امارات وقتی به مصاف برزیل رفتند و پیروز هم شدند، اتفاقاً در مراسم اهدای جام قهرمانی از ابراز خوشحالی خودداری کردند. برخی در شبکه‌های اجتماعی بر این باور هستند که اعضای تیم ملی باید روش‌های دیگری رو برای اعتراض خودشون نشون بدن تا صدای اونها رو جهانیان بشنوند. شما این حرفا رو چطور می‌بینید و دیدگاه شما چه هست؟
توی سوال قبلی من گفتم که داستان سرود ملی قبلا اتفاق افتاده، در این مورد اصلا سابقه نداشته، یعنی هیچ وقت سابقه نداشته که یه تیم یه قهرمان رقابت اونم بین‌المللی در این سطح بالای مثلا مسابقات بین قاره‌ای بشه، جامو که میخواد ببره بالا، هیچ گونه شادی انجام نده. باید اینو بپذیریم که فضای تیم ملی فوتبال ساحلی، فضای بازیکنان تیم ملی بسکتبال ایران و همینطور حتی واترپولو با فضای کنونی تیم فوتبال ایران بسیار متفاوته. آقای مهدی طارمی در صفحه توییتری خودش رسما اینو اعلام میکنه که با آقای محمد مخبر و آقازادهشون رابطه صمیمانه‌ای داره و از طریق ایشون داره خودروهای سانتافر رو وارد میکنه. برای تغییر سرمربی تیم ملی طبق ادعایی که خبرنگار خبرگزاری مهر داشتن به دیدار مقامات در دفتر ریاست جمهوری رفته بودن، در پست هایی که گذاشتن صفحات اینستاگرامی خودشون احسان هاشتفی یا مثلا علیرضا جهانبخش مهدی طارمی چندان همسو نبودن با اعتراضات و خانوادگان جانباختگان. به همین دلیل به نظر نمیرسه در جام جهانی خیلی اتفاق خاصی بیفته، ولی این توقع از سوی مردم وجود داره که در بالاترین سطح مسابقات ورزشی جهان که قرار هستش از 8 روز 9 روز دیگه آغاز بشه و تیم فوتبال ایران قرار است مقابل انگلستان و بعد ولز و آمریکا قرار بگیره، بخشی از صدای کشورشون باشن، مانند همون چند نفری که لااقل یا سرود رو نخواندن یا اینکه لااقل مانند بازی با اوروگوئه در اوج سرکوب معترضین وقتی که آقای مهدی طارمی گلزنی کرد اون جشن شادی مجدداً به راه نیفت.
آقای یونسی پور، سپ بلاتر رئیس اسبق فیفا واکنشی داشته به اعتراضات سراسری مردم در ایران و گفته که باید ایران از جام جهانی حذف بشه و تعجب کرده اینطور که خودش میگه که چرا اینفانتینو رئیس فعلی چون این واکنشی نشون نداده، گفته اگر من جای او بودم و الان رئیس بودم ایران رو حذف میکردم، کسی که خودش سالها پیش پرونده فساد مالی هم داشته.
آقای سبلاتر یه ماجرایی که دارن اینه که واقعا در زمینه برخی از فدراسیون ها که زمینه های سیاسی در فدراسیونشون زیاد میشد برخوردهایی میکردن. یه نمونهش این که آقای سبلاتر فدراسیون فوتبال ایران رو به دلیل اینکه محمد دادکان توسط سازمان وقت تربیت بدنی و همین وزارت ورزش کنونی تغییر کرد و اخراج شد تعلیق کردن و به حالت معلق در آوردن، اتفاقی که بعد از اون دیگه هرگز نیفتاد. آقای سبلاتر البته از این فضای کنونی هم تلاش کرده که استفاده بهینه بکنه برای خودنمایی خودش. ما نمیتونیم خودمون رو فریب بدیم، ولی نمیشه اینو نادیده گرفت که رابطه بسیار بسیار صمیمانه ای که بین آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران و یکی از نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و یکی از اعضای کمیته برگزار برگزاری مسابقات فیفا با آقای جیانی اینفانتینو طی همه این سالها وجود داشته، مانع از این میشه که گزندی به فدراسیون فوتبال ایران وارد بشه. ما دیدیم که آقای مهدی تاج با همه این بحثایی که در مورد مفاسد اقتصادیش وجود داشت و فیفا به شدت هم روش حساس هستش، زمانی که اومد واسه انتخابات شرکت کرد فیفا واکنشی نشون نداد، زمانی هم که انتخاب شد در کمتر از 12 ساعت پیام تبریکش رو براش فرستاد. پس به خاطر همین نمیشه انتظار داشت که فدراسیون جهانی فوتبال امروز بین روابط یا منافع خودش و مردم ایران رو انتخاب بکنه.
توضیحات پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی رو میشنیدید. به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای تک تک شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری روزهای گذشته خواهم داشت. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه ای نوشت در روزهای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی بارها معترضان را به اعدام تهدید کردند و در چندین مورد اتهامهایی نظیر محاربه و افساد فی‌الارض به معترضان بازداشتی وارد شده است که میتواند حکم اعدام برایشان در پی داشته باشد. این سازمان با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در استفاده از مجازات اعدام برای ارعاب جامعه در مورد احتمال برگزاری اعدام‌های شتاب زده و بدون پیش آگهی هشدار داد و جامعه جهانی خواست تا با واکنش به موقع مانع از بروز چنین جنایاتی شود. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران:
تجربیات چند دهه گذشته و هم شواهدی که اکنون موجود هست نشون میده که جمهوری اسلامی در صدد ایجاد ارعاب در جامعه از طریق احکام و شاید حتی صدور احکام اعدام، و در این چند هفته گذشته اخبار رسمی در مورد محاکمه بعضی از این معترضان در دادگاه‌های نمایشی، دادگاه‌های انقلاب در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده. اتهام های این افراد همگی اتهام هایی هستند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی حکم اعدام رو در بر دارند و ما شدیداً نگران هستیم، و از اونجایی که در جمهوری اسلامی ما دادرسی عادلانه نداریم و همه در واقع یک سیر قانونی رو پرونده طی نمی کنند، ما نگران این هستیم که شتاب زده برای اینکه در بین مردم ایجاد ترس کنند این احکام صادر و اجرا شه. در حال حاضر تا اونجایی که ما اطلاع داریم حداقل 9 نفر با چنین اتهاماتی مثل محاربه، مثل افساد فی‌الارض، مثل مقابله با حکومت اسلامی روبرو هستند که در خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند. از جامعه جهانی خواستیم که یک هشدار شدید و لند به جمهوری اسلامی بدن و این پیام رو برسونند که اعدام معترضان عواقب بسیار سنگینی خواهد داشت، و ما امیدواریم که جامعه جهانی واکنش نشون بده سریع. تا اونجایی که اطلاع داریم چند گزارشگر ویژه سازمان ملل در همین ساعات یک بیانیه منتشر کردند در همین مورد. امیدواریم که کشورهای دیگه هم، کشورهای اروپایی به خصوص، واکنش نشون بدن و این هشدار رو به جمهوری اسلامی برسونن.
در حدود 9 هفته‌ای که از آغاز اعتراض‌های سراسری به جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد می‌گذرد، هزاران تن بازداشت شدند. در این ارتباط به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان قیام زن زندگی آزادی، بازداشت شدگان در معرض نقض گسترده حقوق اولیه زندانیان و محرومیت از دادرسی عادلانه قرار دارند. این کمیته با اعلام اینکه با وجود بازداشت بیش از 10,000 تن در پی اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی، هنوز آمار رسمی دقیق و اسامی بازداشت شدگان از سوی مقام‌های مسئول اعلام نشده است، افزود توانسته است اسامی بیش از 1,600 تن از بازداشت شدگان را ثبت کند. شیوا نظر آهاری، فعال مدنی و عضو کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان قیام زن زندگی آزادی، درباره ارقام ارائه شده این کمیته میگوید:
ما این رقم در واقع بالای 10,000 نفری که در گزارش سوم کمیته اعلام کردیم بر اساس جمع آوری آمارهای رسمی و نیمه رسمی که طی مدت توی رسانه ها منتشر شده، به نقل از رئیس قوه قضاییه، به نقل از مثلا فرمانده انتظامی فلان استان، همه اینها در کنار همدیگه قرار گرفته، هرچند که ما میدونیم شمار بازداشت شده ها باز هم بیشتر از اینه، اما ما با کنار هم قرار دادن اینها آمارهای رسمی و غیر رسمی که موجوده از شمار بازداشتی ها در شهرهای مختلف، تونستیم به یک رقم تخمینی در واقع بالای 10,000 نفر برسیم. هرچند که باز هم تاکید میکنم ما اعتقاد داریم که تعداد بازداشت شدگان در سراسر ایران از این رقم باز هم بیشتره.
به گزارش این کمیته 1,600 بازداشتی بین روزهای 25 شهریور تا 20 آبان در 125 شهر ایران بازداشت شدند که شامل 969 شهروند، از جمله 65 کودک زیر 18 سال، 393 دانشجو، 145 فعال مدنی، 42 روزنامه‌نگار، 40 فعال سیاسی، 38 فعال حقوق زنان و 26 وکیل دادگستری هستند. این کمیته افزود آزادی موقت 294 تن از بازداشت شدگان را نیز ثبت کرده و اعلام کرد که تا روز 17 آبان بیش از 2,000 پرونده کیفرخواست برای بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در 12 استان ایران صادر شده است. کمیته اضافه کرد که گزارش‌ها درباره شکنجه زندانیان، بازداشت مجروحان، محرومیت مجروحان از دسترسی به خدمات درمانی، نگهداری در بازداشتگاه‌های مخفی و مواردی از این دست نگرانی‌ها درباره وضعیت بازداشت شدگان را بیشتر کرده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از بی‌خبری مادر، پدر و دیگر اعضای خانواده اسکندر لطفی، سخنگوی زندانی این شورا، پس از گذشت یک ماه بازداشت موقت در زندان اوین خبر داد. به نوشته این شورا، مادر، پدر و خواهران آقای لطفی هفته قبل به امید گرفتن خبر از وضعیتش و ملاقات با وی از مریوان به تهران رفتند. اما مسئولان امنیتی زندان اوین با آنها پاسخ ندادند و از دادن اجازه ملاقات هم خودداری کردند. بر اساس این گزارش، اذیت و آزار خانواده اسکندر لطفی به اندازه‌ای بود که پدرش به دلیل فشارها از هوش رفت و در بخش آسیو بیمارستان مهراد بستری شد. آقای لطفی روز 16 مهر به دست ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. این در شرایطی بود که او در 28 مرداد پس از حدود 4 ماه انفرادی و بازداشت با قید وثیقه 2 میلیارد تومانی از زندان به طور موقت آزاد شده بود. همزمان مسعود نیکخواه، عضو کانون صنفی معلمان مریوان هم بازداشت و همراه با اسکندر لطفی به زندان اوین منتقل شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با محکوم کردن بازداشت این دو معلم و دیگر معلمان زندانی از حکومت خواست که دست کم به حقوق اولیه زندانیان و حق خانواده‌شان برای ملاقات با آنان پایبند باشد. انجمن دفاع از زندانیان آذربایجانی در ایران آداب از احتمال صدور احکام قضایی سنگین برای میلاد آرمون، نوجوان 16 ساله که پس از بازداشت در شهرک اکباتان تهران به محاربه متهم شده، ابراز نگرانی کرده است. یاشار حکاکپور، مدیر این انجمن، درباره شرایط آقای آرمون میگوید:
میلاد آرمون یک جوانی هستش که در محله اکباتان تهران بازداشت شده و ایشون رو اتهامی که به ایشون میزنن اتهام محاربه هستش. اون چیزی که ما از افراد نزدیک به خانوادش گرفتیم ایشون 16 ساله هستند و همچین اتهامی بر اساس فشارهایی بوده بود که به ایشون وارد شده و ایشون رو یک سردار سپاهی که جلوی دوربین برده و ایشون رو زیر فشار قرار داده که بگه که من همچین کاری کردم و جلوی دوربین حتی ایشون اصلا رفته بودم اونجا ببینم که چی میشه قضیه چیه و یعنی پرونده سازی به تمام معنا برای یک نوجوانی که اصلا زیر سن قانونی هستش و این که درش اعتراضات شرکت کرده یا نکرده یک مسئله هستش، اما این که بهش تمام این رو میزنن که ایشون چاقو داشته و یک کسی رو به قتل رسونده یک چیزی هستش که حکومت داره استفاده میکنه تا مخالفان رو مرعوب بکنه و حتی خانواده ایشون رو وزارت اطلاعات زنگ زده در اردبیل و اینها رو گفتن که بچه شما اعدام گرفته و اونها هم خب در روستای گوشای اردبیل شیون و زاری را افتاده در داخل خانواده و داخل ده که خب این چه وضعه. بعد از سراسیمه رفتن تهران با قاضی صحبت کنن، قاضی هم به خانواده گفته که اتهام ایشون محاربه هستش و محاربه هم که حکمش اعدام هستش، منتها خب این که حکمی صادر بشه هنوز صادر نشده، منتها دارن اون چیزی که ما میبینیم دارن زمینه چینی میکنن تا یک بچه زیر 18 سال رو به اعدام محکوم بکنن.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که داوود رضوی عضو زندانی این سندیکا در تماس تلفنی از زندان اوین به خانواده خود خبر داد که قرار بازداشت موقتش یک ماه تمدید شده و همچنان تحت بازجویی است. آقای رضوی روز پنجم مهر ماه به دست ماموران امنیتی بازداشت شد و به سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین انتقال یافت. به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، این فعال کارگری اکنون در سلولی 5 نفره در بند 240 زندان اوین زندانی است. پیش از داوود رضوی، رضا شهابی و حسن سعیدی دو عضو دیگر این سندیکا نیز در اردیبهشت ماه بازداشت شدند. این دو از آن زمان تا کنون در اوین زندانی‌اند و احکام قضایی از جمله زندان علیه آنان در دادگاه‌های بدون حضورشان صادر شده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد که با گذشت بیش از 3 هفته از بازداشت ماندانا صادقی، روزنامه‌نگار و همسرش رضا محمدی در آبادان، محل نگهداری این زوج منتشر نشده است. به گفته این فدراسیون، خانم صادقی روز 27 مهر در منزل شخصی خود در آبادان همراه با همسرش بازداشت شد و آنها همان روز به اهواز منتقل شدند. این روزنامه‌نگار پیش از این در اواخر اسفند سال گذشته از اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه کیفری یک اهواز محاکمه و تبرئه شده بود. بازداشت موقت امیررضا دوزنده، دانشجوی جامعه شناسی، فعال دانشجویی و مدیر مسئول نشریه توقیف شده زد تمدید شد. این فعال دانشجویی روز 16 مهر در دانشگاه مازندران در بابلسر به دست ماموران امنیتی و با همکاری حراست این دانشگاه بازداشت و به زندان متیکولای بابل منتقل شد. یکی از نزدیکان آقای دوزنده به رادیو فردا گفت که بازپرس پرونده قرار تأمین وثیقه 500 میلیون تومانی را برای او صادر کرد، ولی دادستان به دلیل فشارهای خارج از قوه قضاییه یعنی وزارت اطلاعات دوباره قرار بازداشت موقتش را برای یک ماه دیگر صادر کرد. او افزود دادسرای دادگاه انقلاب اسلامی بابل هم به سود دادستانی رأی داد و بازداشت موقت یک ماهه برای امیررضا دوزنده صادر شد. این اقدام با اعتراض خانواده او مواجه شد، اما همان دادسرا مأمور تصمیم گیری شد که اعتراض این خانواده را رد کرد. احکام 5 زندانی که با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندان مرکزی عراق اجرا شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، اعدام آنها روز 15 آبان اجرا شد. در این گزارش هویت این زندانیان اعلام نشده است. سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که طی 6 ماه نخست سال 2022 بیش از 250 تن از جمله 667 شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. این سازمان اشاره کرد که این تعداد اعدام ثبت شده رشد شدیدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل، یعنی اعدام 117 تن، نشان می‌دهد. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.
خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک
سال وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست.
دیگه
روحانی
اونارو قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.